سلسله نشست های استاد یسمی با موضوع خودسازی و مردم جهت حدیث امام خمینی رحمت الله علیه تهران حوزه علمی حضرت بقیت الله عجل الله علیه جلسه 33
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بحث ما جلسه قبل به موضوع بسیار مهم و اساسی توبه رسید که حضرت امام اون حدیث شریفی رو که محضرتون عرض کردم از امام صادق بیان کردن در اینکه انسانی که توبه نصوح بکنه خدای متعال او رو دوست خواهد داشت، منوط به توبه نصوح، و بر او خواهد پوشاند و ستر خواهد کرد هر آنچه از عیوب و گناهان و لغزش‌هایی که از او سر زده در فردای قیامت در وقت حساب و کتاب. تا اینکه اشاره کردن به اون روایت امیرالمؤمنین که 6 مرحله بیان کردن برای مسئله توبه، از بحث ندامت و پشیمانی عمیق و حقیقی شروع کردن تا موضوعاتی مثل ادای حق الناس، حق الله، و اینکه اگر انسان به واسطه گناه برای او یک شرایط جسمی و مالی و غیر ذلک به وجود اومده اینها را میباید تعدیه بکنه، تا اینکه فرمود این علم طاعت رو، سختی های طاعت و عبادت رو به خود بچشاند. اینها هم از مسائل اساسی توبه بود. فرمودن که این توبه باید توبه نصوح باشه. در تبیین توبه نصوح تعابیر مختلفی شده. ایشان مطلبی رو از مرحوم علامه مجلسی نقل میکنن که علامه مجلسی این مطلب رو از شیخ بهایی نقل میکنن که توبه نصوح به واقع این وصف توبه کننده است، مجازن داریم به خود فعل توبه نسبتش میدیم، که اون فرد تائب میبایستی توبهش توبه نصوح باشه. نصوح رو چند تا تعبیر کردن، گفتن این یک نصحیه برای خودش که دائما خودش رو متذکر بشه و نصیحت بکنه به این که تکرار نکنه. این یک نصحیه برای سائرین که دیگرانی عبرت بگیرن و تکرار نکنن. یا اینکه حتی نصوح رو گفتن که یعنی خالص، مراد از نصوح یعنی خلوص، خالص، و حتی تعبیر کردن که عسل مصفایی که موم همراهش نیست، شمع همراهش نیست، بهش میگن عسل نصوح، یعنی خالصه، خالصه، یعنی توبه خالص بیغ لغش، بدون هیچ گونه اضافاتی و بدون هیچ گونه کاستی، این میشود توبه نصوح. یا اینکه در توبه نصوح گفته شده که نصح به یک نحو خیاطت هم گفته شده، اینکه انسان به واسطه این توبه آنچه که دریده، آنچه را که به واسطه گناهان دریده، اونها رو دوباره بدوزه، دور هم جمع کنه، آنچه که از حیثیت خودش، از شخصیت خودش دریده و پاره کرده به واسطه معصیت، با این توبه دوباره اینها رو میدوزه و به شکل اول در میاره، که عرض کردیم هم جلسه قبل، به هر تقدیر اون شکاف و پارگی رو حتی اگر انسان بدوزه ممکنه التیام پیدا کنه، ولی مثل اولش نمیشه. توبه، اینکه چه توبه ای میتواند همه آثار گناه رو به واقع از بین ببره، این یک ملاحظات جدی داره که حضرت امام میفرماید این مراتبی داره که درک این مراتب هم ساده نیست. بعد رفقا، همونطور که الطرق الالله به عدد انفاس الخلائق، التوبت الالله من المخلوقین الالخالق به عدد انفاس الخلائق، هر کدوم از ماها یک راه توبه داریم، یک حد از توبه داریم. توبه بنده با توبه شما فرق داره، توبه شما با توبه برادر دیگری فرق داره. هر کدوم از ما حسب انتظاری که از ما وجود داره، حسب شأن و منزلتمون، توبهمون میباید به تناسب باشه. نمیشه یک کسی با یه انسانی باشه در یک شأن و منزلتی بخواد با یه توبه حد اقلی یه مسئله حد اکثری رو حل بکنه. ریای من با ریای شما فرق داره. من نوعی اگر ریا کردم، مجازاتی که برای بنده داره در اینکه خودم رو به عنوان یک روحانی، به عنوان یک مدرس حوزوی، به عنوان خادم یک مجموعه طلاب قرار دادم، این ریا برای من خیلی شدیدتر عواقبش نسبت به ریای شما و ریای شما نسبت به ریای عموم مردم. و دوباره هی الکلام اینطور پایین تر، این تکبر با اون تکبر، این بدزبانی با اون بدزبانی، این غیبتی که من میکنم با غیبتی که شما میکنید، خیلی اشتدادش با همدیگه متفاوته. بعد این اشتداد به تناسب حلش هم سخت‌تره. من اگر بخوام ریام رو حل بکنم خیلی سخت‌تر از اینه که شما بخواید ریاتون رو حل بکنم. من اگر بخوام تکبرم رو حل بکنم خیلی سخت‌تر از اونیه که شما میخواید اون تکبر رو حل بکنم. هر کسی به تناسب اون تلاشی که داره میکنه، شأن و منزلتی که برش به وجود میاد، متفاوت میشه وضعیتش. درسته یک سری مثلا شؤونات ظاهری پیدا میکنه، ولی شؤونات ظاهری عواقب داره، مسئولیت داره. این عواقب و مسئولیتش رو در رعایت ها و در مسائلی که میبایستی. پس این هم شد مسئله مراد از توبه نصوح، که الان مولوی هم یه بحثی رو در مثنوی مطرح میکنه راجع به توبه نصوح، و یه فردی رو که مبتلای به یک گناهی بود که به هر تقدیر شرایط خیلی بدی داشت، بعد مولوی او رو تسمیه میکنه مثلا به نصوح، که مثلا این فرد اسمش نصوح بوده، بعد رفته مثلا در یک شرایط بد معصیت و گناه قرار گرفته، بعد یک شرایطی به وجود میاد که برملا بشه گناهش. وقتی که در شرایط برملا شدن گناهش داره قرار میگیره، از اعماق وجودش با تمام وجودش توبه میکنه که آبروش نره. با تمام وجودش در یک شرایطی قرار میگیره در مقابل سلطان و اینا، که اونجا بود که میخواست حیثیت و آبروش حدک بشه، با تمام ذره ذره وجودش، سلول سلول وجودش توبه میکنه. وقتی که با تمام وجود توبه میکنه، اونجا بهش تعبیر میکنن که توبهش توبه نصوحه. این به معنای واقعی کلمه توبه نصوح کرده. بعد خیلی تلقی میکنن مراد از توبه نصوح یعنی توبه اون فرد. این یه عنوان کلیه، اون فردی که از مصادیقش بوده که این اتفاق براش افتاده. پس رفقا، اگر در این روایت بحثی رو مطرح کردن که خدای متعال فرمود به اعضا و جواره که این سطری که بایستی اعضا و جواره به وجود بیارن در قبال گناه، خب این سطر رو ببینید، اگر خود ما گناه بکنیم، خود ما غیبت بکنیم، غیبت کردن یعنی چی؟ یعنی برملا کردن مسائل دیگران. یعنی ما نیومدیم ستر بکنیم مسائل دیگران رو. خب وقتی ما مسائل دیگران رو خودمون سترشون نمی کنیم و برملا می کنیم، باید انتظارم داشته باشیم عین همین اتفاق برای خود ما تکرار بشه. این نظامات عالم این رو به ما دیکته میکنه. بر تقدیر هر اتفاقی رو که من برای خودم جایز میدونم نسبت به دیگران، باید این رو به دیگران جواز بدم نسبت به خودم. خدا رحمت بکنه شهید برونسی رو، خیلی آدم ویژه‌ای بوده، خیلی ویژه، یه کارگر بنای معمولی که فرمانده تیف و فرمانده لشکر خراسان میشه در زمان جنگ، در عملیات بدر به شهادت میرسه ایشون. شهید برونسی از شدت مشکلاتی که داشتن، چند ماه جبهه بوده، این دیوار خونه شون به سمت کوچه خراب میشه و هیچ سطری دیگه ندارن در قبال کوچه، دیوار فرو میریزه. بهش پیام میدن که خودشم بنا بوده، این دیوار خونتون ریخته، بعد زن و عیال و بچهات، این حیات بازه دیگه، در دیواری نیست، شما بیا یه فکری بکن، زن و بچه تو مردم میبینن. حالا شرایطش به گونه‌ای بوده در اون عملیات نمیتونسته رها بکنه بیاد. بعد ایشون یه جمله میگه، میگه من تو عمرم هیچ وقت به ناموس مردم نگاه نکردم و اطمینان دارم خدا یه کاری خواهد کرد که کسی هم به ناموس من نگاه نکنه. این یه قاعده الهیه. من چشم رو کنترل کردم، خدا هم کاری میکنه چشم دیگران نسبت به من کنترل بشه. اگر یه کسی به ناموس مردم نگاه کرد، انتظار این رو هم داشته باشه که به ناموسش نگاه بشه. اگر کسی کنترل نکرد چشمش رو، این انتظار رو هم داشته باشه که دیگران هم نسبت به او چشمشون کنترل نشه. اگر یک کسی زبانش رو نسبت به دیگران کنترل نکرد، انتظار نداشته باشه دیگران هم زبانش رو نسبت به او کنترل کنن. دیگرانی هم نسبت به او زبانشون خواهد چرخید. اگر تهمت زدم، اگر غیبت کردم، بعد ساده نگیریم این موارد رو دوستان. خیر الکلام ما قل و دل، کم حرف زدن، کم اظهار نظر کردن. حالا بعضی ها میگن بر تقدیر، هی میشینیم تو این مثلا محفل های دوستانه و دور همی و حالا حرف تو حرف میشه، یه چیزی از این گفته میشه، یه چیزی از اون گفته، اظهار نظر میشه، قضاوت میشه، حکم میشه. اینا خیلی تبعات داره، خیلی تبعات داره. میگن کسی که غیبت دیگران رو پیش شما میکنه، قطع بدونید که غیبت شما رو هم پیش دیگران میکنه. اگر میخواید بسنجید یه کسی اهل غیبته یا نه، میگن ببینید غیبت دیگران رو پیش شما میکنه یا نه. اگر این کار کرد، غیبت شما رو هم پیش دیگری میکنه. اگر اخبار و حرف دیگری رو آورد پیش شما، اخبار و حرفای شما رو هم پیش دیگران میبره. کسی که دیگران رو پیش شما ستر نمیکنه، شما رو هم پیش دیگران ستر نمی کنه. به معنای واقعی کلمه. البته خیلی سخته، خیلی خیلی سخته این مسئله، ولی شدنیه. من یه هم مباحثی داشتم اینطور بود، یه هم مباحثی داشتم، خدا حفظش بکنه هستش، حالا به معنای واقعی کلمه، به معنای واقعی کلمه، من در طول مدتی که ما با هم دیگه قریب به 13 سال هم مباحثه بودیم، در یک حجره 13 سال با هم دیگه بودیم، یک بار من غیبت ازش نشنیدم. هر وقت یک کسی حرف میزد شائبه غیبت داشت، سری مجلس رو با هم میزد، سلامت بفرستید، یه بحث دیگه مطرح بود، داشت بابا داریم حرف عادی میزنیم. گفتش حرف عادی نیست. شروع کردی تا بشون گفت شروع کردی تا اول شروع شد. زود اصلا فضای جلسه رو فضای گعده رو عوض کرد. بعد یه مدت من فکر میکردم روی این سیرش و اینا، فوق العاده اهل رعایت بود در این موضوع. خدا هم خیلی بهش عنایت میکرد. نه از خودش چیزی میگفت، نه از خودش چیزی میگفت، نه از دیگران میگفت. در جنگ غواص بود، مجروح شد. من که طلبه هم حجره‌ایش بودم، مثلا ما تو دو تا یگان بودیم، این توی یگان بود، ما توی یگان دیگه بودیم. ولی باز خیلی از هم مطلع باشیم. من نمیدونستم ایشون مثلا تو جنگ غواص بود و یه روزی که اومد مدرسه دیدم دستش گچ گرفته شده، فکر کردم زمین خورده، چیزی اینا شکسته شده. تو اون عملیات مجروح شده بود. یک کلمه این آدم نگفت مثلا من اینجور بودم. هم تحفظ بر خودش میکرد، هم تحفظ بر دیگران. حتی خوبی رو هم از خودش که هیچ نقل نمیکرد. حالا بدی دیگران رو که خیلی ستر میکرد، شبهه دیگران رو خیلی ستر میکرد. پس این شدن یه بادی انسان معمولی، ملائکه الله نیست، یه طلبه معمولی. اینا با هم ارتباط داره دوستان. گناه نکردن، از غیبت کردن، از توبه کردن خیلی ساده تره. گناه نکردن، از توبه کردن خیلی 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 ساده تره. توبه کردن نسبت به گناه نکردن خیلی خیلی سخت تره، خیلی سخته. بعد حضرت امام میفرمایند اینها تجسم اعماله، اینها تجسم اعماله. یه مدتی قبل یه چیزی رو چند سال قبل نشون دادن که این بسم الله الرحمن الرحیم رو وقتی پخش میکنن صوتش رو برای مولکولای آب، یه شکل خوبی به خودشون میگیرن. چیزای آیات و قرآن و چیزای خوب رو برای مولکولای آب پخش میکنن، یه شکلای قشنگی به خودشون میگیرن. بعد بالعکس چیزای بد رو که براشون پخش میکنن، شکلای زشتی به خودشون میگیرن. این واقعیت داره. یه کسی گفت آقا این درسته؟ گفتم حالا کار دارم به این آزمایش تجربیه، به صلاح این که چقدر این صحت و صحبه این آزمایش چیه، ولی این به لحاظ معارفی درسته. این به لحاظ این که در همین روایتی که خوندیم، که در روایت حضرت فرمود اون اطراف و طبیعت اطراف رو هم خدا مأمور میکنه به اون چیزی که دیدن و ثبت کردن هم سکوت کنن، این طبیعت اطراف انسان هم متأثر میشه از این خطایی که از انسان سر میزنه و این تجسم اعمالش. میفرماید این بر میگرده به مقام واحدیت و این مقام واحدیت بر میگرده به مقام احدیت. یه تکمله حضرت امام یکم یه بحث عرفانی سختی رو آخر این روایت مطرح میکنن، یک صفحه‌ای میفرمایند که این بحثیه که بر میگرده به اون مقام احدیت، که میدونید مقام احدیت رو عرفا به مقام ذات تعریف میکنن، یعنی فیض اقدس. اون فیض اقدس رو میگن مقام احدیه، یعنی مقام کمون، مقامی که ابهام اندر ابهام، مقامی که کاملا برای ما مخفی و تاریکه، هیچ عقلی، هیچ کسی، هیچ موجودی از بعد از ذات باری تعالی، حتی اسماء الله به اون مقام راه ندارن. حتی اسماء الله هم به اون مقام، حتی صفات هم به اون مقام راه ندارن. مقام محض ذاته. اون مقام واسطه بین اون مقام احدیت و مقام واحدیت اسم جلاله الله که مستجمع لجمیع صفات و کمالاته، که اسم جلاله به اصطلاح واسطه فیض تجلی از اون مقام احدیت برای واحدیته، که این اسم جلاله الله یک بخشش باز در ابهامه، یک بخشش در تجلیه، در تجلی صفاته که از نور نبی اکرم شروع میشه تا صفات بعد. لذا این اتفاقاتی رو که ما در این مراتب تکثر و در این مراتب پایین ملکی از ما سر میزنه، همه آرام آرام بالا که میره، تجلیاتی داره، تجلیاتی داره تا مقام واحدیت و تا مقام احدیت، همش تجلیاتی داره، همش وجوداتیه که سلسله مراتب داره. لذا هیچ فعلی، هیچ عملی، هیچ نیتی، هیچ اقدامی این چنین نیست که مثلا ثبت و ضبط و تجسم و تجلدی نداشته، جلدی داره، جسمی داره، شکلی داره، روحی داره، خاصیتی داره، میبایستی مراقبت کرد بر این معنا. انشاءالله که خدا به همه ما و شما عزیزان بزرگواران این توفیق رو بده که اهل رعایت، اهل ملاحظه، دوستان در این شک و تردید نکنید، زندگی ما یه منظومه است، یه زنجیروار است، حیات ما یک حیات واحده. ما سکولار نیستیم در تفسیر عالم هستی، ما نمیگیم این مسئله به اون مسئله چه ربطی داره، درس خوندن من چه ربطی داره به فلان چیز، فلان چیز من چه ربطی داره، مدرسه چه ربطی به کلاس داره، کلاس چه ربطی به جامعه داره. این یک اتفاقه، یک منظوم است، همه اینها زنجیروار به هم دیگه وصله، هر کدام از حلقات این زنجیر به حرکت در بیاد، به خطا بره یا به ثواب بره، بر کل زنجیره، بر کل زنجیره اثر میذاره، بر فهم من اثر میذاره، بر درک من اثر میذاره، بر حافظه من اثر میذاره، بر بصیرت من اثر میذاره، بر نشاط و قوت جسمی من اثر میذاره. این یک زنجیره کامل و جامعیه. خدمتی که از دوستان عرض میکردیم، فرق طب قدیم با طب جدید همینه. طب جدید تلقیش اینه که مثلا اگر یه دردی در یک نقطه از بدن بود به همون نقطه بپردازه، چه ربطی داره به سایر مسائل و به سایر جاهای بدن، یا حتی چه ربطی به روح داره. در صورتی که در طب اسلامی چون یک رابطه وسیق بین روح و جسم تعریف میکنه، خیلی از امراض جسمی رو به واسطه روح علاج میکنه. اصلا روح یک طبیب درونیه که به تناسب قوت روح جسم رو بهش سلامتی میده، بعد به تناسب این چرخه رو کامل میکنه. حالا این در رابطه بین جسم و روحه، در تمام روابط درونی و بیرونی و همه این اتفاقات همچنینه. لذا خورد و خوراک و پوشاک و نشست و خواب و جلسه و مباحثه و گعده و کلاس و اینا همش دوستان یک زنجیر است، یک اتفاقه، چندین تا اتفاق نیست. مواظب باشید عمرتون تلف نشه به این که بعضی از اتفاقات رو انسان ناخودآگاه از دستش در بره، یه حرف بی جایی، یک رفتار بی جایی، یک قضاوت غلط و ناسوابی، اون چقدر به عقب برمیگردونه، دوباره باید شروع کنه بره جلو، دوباره یه اتفاقی اون رو کلی دوباره به عقب برمیگردونه. حیف این عمر اینجوری لطمه بخوره. السلام علیکم و رحمت الله.